با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستم در کاران مسئولین فنی. هرچند که بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. در هفته ای که گذشت باز هم ما شاهد جنایاتی بودیم که ارتش دولت نجات پرست اسرائیل در غزه همچنان داره کشتار میکنه. و ما ایرانی ها خودمون با وضعیت یک حاکمیت یک رژیم نجات پرست و آپارتاید چند لایه روبرو هستیم. الان نمونه اون به بدتر از اون کاری است که ارتش اسرائیل داره در حق فلسطینیان انجام میده. مسئله فلسطین واقعیت هستش که الان یک مسئله جهانی تبدیل شده. چرا؟ برای اینکه کشتاری که در اینجا صورت میگیره، این نسل کشی که در صورت میگیره بسیار گسترده، بسیار خشن و بسیار غیر انسانی است. یعنی دولت اسرائیل نه تنها داره نسل‌کشی رو در این سرزمین به پیش میبره، بلکه داره پاکسازی قومی میکنه و میخواد زمین هم در کرانه غربی و هم در غزه بخش در این 7 هفته یا بیش از 7 هفته نزدیک به 20,000 نفر از مردم رو کشته، خونه‌های بخش بسی از مردم بر سرشون خراب کرده، اینها رو آواره کرده. اول مطرح کرد که غزه رو تخلیه کنید برید به خان یونس یا جنوب غزه، حالا خان یونس رو با خاک یکسان کرده، الان رفح رو داره با خاک یکسان میکنه، جلوی کمک های انسان دوستانه رو میگیره. بنابراین این اون چیزی است که الان چهره کری این دولت نجات پرست و این سیاست صهیونیستی را که نتانیاهو به عنوان راست‌ترین جناح این حاکمیت داره پیش بره بیش از پیش در چشم جهانیان مطرح هستش و اون چیزی هستش که ما ایرانی ها بایستی بهش با دقت خیلی بالایی توجه کنیم. اون چهره ای هم که کشورهای متحد اسرائیل، چهره غرب یا آمریکا از خودشون نشون دادن، خب چهره خیلی مشمئز کننده ای بود. خوشبختانه افکار عمومی مردم اروپا و اونچنان فشار آورد که بخش زیادی از این دولت و حتی دولت بایدن مجبور شدن که سیاست خودشون به یه شکلی تعدیل کنن. حتی کشورهای اروپایی میبینیم که ماکرون، زن ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، مطرح میکنه که حد دفاع از خود آری، ولی با خاک یکسان کردن یک سرزمین نه. یا ترودو نخست وزیر ایتالیا، کانادا موضع گیری میکنه، یا کشورهای دیگه که تو این زمینه هستن، جدا از اون که خب تظاهرات های گسترده در حمایت از مسئله فلسطین هست و حالا هم با اقداماتی که حوثی ها میکنن در اونجا، یعنی با ناهم کردن باب المندب دریای سرخ و جلوگیری از رد رفت آمد کشتی ها به سمت بنادر اسرائیلی و اینکه توی اقتصاد جهان و روی تجارت جهان و کشتیرانی جهان تأثیرات بسیار گسترده میذاره، حمل و نقل کالا را برای اینکه دور آفریقا را باید دور بزنن به شدت گرون میکنه، این باعث شده که مسئله فلسطین باز هم حادتر بشه و بیشتر توجه را به خودش جلب کنه. این چیزی هستش که میشه بهش توجه کرد و اون چیزی است که ما بایستی روش به شدت حساس باشیم، برای اینکه اون چیزی که در اونجا میذاره یک جنایت سازمان یافته است و نسل‌کشی سازمان یافته است، پاکسازی قومی سازمان یافته است و کشتار مردمی است که میخوان سرزمیناشون را غصب کنن. و این حتی تو جامعه خود اسرائیل هم یک بعد از 70 سال یک شکاف ایجاد کرده، شکافی که بخشی از مردم اسرائیل متوجه شدن که نمیتونن مسئله فلسطین را حل شده تلقی کنن و یا از کنارش بگذرن یا بیتوجه بمونن. چرا؟ برای اینکه مسئله فلسطین مسئله است که درست همون سیاستی که نمیخواستن پیش ببرن در مورد اسرائیلی های صهیونیست ها ببیشه که آمریکایی ها اروپایی ها در آمریکا پیش بردن، بومی ها رو نابود کردن، یا انگلیسی ها در استرالیا پیش بردن، اینجا ملت فلسطین وایساده و همچنان حضور داره و مبارزه میکنه. به نظرم این نکته ایست که باعث بهش توجه کرده، ما باعث به طور ویژه بهش مسئله مطرح کنیم. در مورد وقتی وارد ایران میشیم، مسئله در ایران به نظرم ما با یک حکومت سرکوبگر و به شدت فاشیستی روبرو هستیم، حکومتی که در آستانه فروپاشی اقتصادی است و ناتوانی های خودش، ناکارآمدی های خودش را تنها با موضوع، یعنی با توسل به زور و حربه سرکوب داره به پیش میبره. ما در همین هفته شاهد بودیم که حجم اعدام ها در شهرهای مختلف به شدت بالا رفته. این اعدام هایی که این دختر خانمی که سمیرا که تو هفته گذشته اعدامش کردن، این کودک بود 15 ساله بود که دستگیر ازدواج کردن، ازدواج اجباری کردن، بعد حالا در چه فضایی متهم شد که شوهرش به قتل رسونده، 10 سال در زندان بود و بعد از 10 سال این هفته اعدامش کردن. ما تو این سال گذشته شاهد اعدام 18 زن هستیم اینجا، جدا از اینکه اعدام ها در مورد بسیاری از مثلا بچه های بلوش به جرم این که یعنی اتهام هایی که برشون ساختن که قاچاقچی هستن یا فلان به شدت ادامه داشته و دو همین هفته هم شاهد در 12 تا اعدام در شهرهای مختلف بودیم. این سیاست اعدام که در رژیم پیش میبره نشون دهنده اینه که نمیتونه با بنبست های خودش با مشکلات خودش دست پنجه نرم کنه، به این ناتوانی خودش در اداره کشور رو داره از ترس اینکه مردم شورش کنن، مردم بریزن تو خیابونا، مردم دوباره خشم خودشون رو ابراز کنن، برای اینکه جلو این خشم رو بگیره تلاش میکنه که با این سیاست سرکوب پیش بره. خب سیاست سرکوب فقط در زمینه اعدام ها نیست، ما داریم شاهد این هستیم که حالا داره روی دستگیری گسترده فعالان مدنی، روزنامه نگاران، فعالان سنفی در میان معلمان، در میان بازنشستگان، در میان کارگران ادامه میده، پرونده های جدید باز میکنه و سیوه های سنگین میبنده. اینها همه بیانگر اون ناتوانی رژیم در اداره کشور هست که داره با بازوی سرکوب داره سیاست رو پیش میره، تلاش میکنه که جامعه را از پیش روی باز داره. اون حادثه است که ما باش روبرو هستیم و هرچی میگذره خودش را اوریانتر نشون میده که سیاست سرکوب تنها سیاستی است که تو ایران داره به شکل سازمان یافته پیش میره. تو عرصه‌های دیگه وقتی وارد میشیم میبینیم که تا چه حد این رژیم ناتوان هست و ناکارآمد هست و نشون میده و حتی در درون خودشون این ناکارآمدی و ناتوانی را نشون میده که تا چه حد و تا چه شکلی هست. یعنی از یک طرف یک فساد سیستماتیک بسیار شکل گرفته که هر روز اشکال جدیدی از این فساد را ما شاهد هستیم، فسادی که شبکه دفشت نمونه از اون هست، بعد شبکه اون ارزهایی که برای واردات فراورده های نهاده های دامی داشتن نشون میده که تا چه حد هستش. هر جا انگوش میذارم میبینیم که رقم دزدی ها بسیار بالاست، یعنی 3 میلیارد و 700 میلیون رقم کوچیکی یا رقم پایینی نیست. این به نظرم نشون میده که تا چه حد این حاکمیت از یک طرف حاکمیت فاسد مافیایی و از یک طرف سرکوب کرد. حالا در متن چین وضعیتی ما میبینیم که این حاکمیتی که ناتوانه، وقتی میگیم فروپاشی اقتصادی یعنی چی؟ هفته گذشته دیدیم که 2 هفته پیش مجلس کلیات لایحه بودجه 1403 را رد کرد. دلیلش هم این بود که این در این کلیات اون چی که منابع درآمدی برای همسانسازی مستمری بازنشستگان در نظر گرفته نشده. میدونیم که الان بخش های مختلف جنبش بازنشستگی، گرایش های مختلف، یعنی بازنشسته های تامین اجتماعی، بازنشسته های مخابرات، بازنشسته های فولاد، بازنشسته های کشوری، همه اینا توی 2 سال گذشته به شکل بسیار گسترده دارن اعتراض میکنن. یکی از اصلی ترین اعتراضات اینه که اون تطری که تصویب شده بود که باعث حقوق بازنشستگان همسان سازی بشه با حقوق شاغلان و به 90% حقوق شاغلان برسه چرا انجام نمیگیره، و این دولت مطرح کرده بود که این رقمی بود 50 همت یا 50 هزار میلیارد تومان هزینه داره، یعنی 1 میلیارد دلار. خب ببینیم که این حاکمیتی که 3 میلیارد و 700 میلیون به یک وزیر کشاورزی به دور دسته یش بود 5 6 نفر بودن پول میده، یعنی این پولا رو میریزه دور، اونا میخورن این پولا، اعلام میکنه که من 1 میلیارد ندارم. جواد منظور رئیس سازمان برنامه بودجه در نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشته بود توضیح داده که ما امکان پرداخت نداریم و همین عاملی شد که مجلس بیاد اعتراض کنه و جلو این کلیات بودجه را بگیره. حالا بعد از 1 هفته دولت اومده رای پیدا کرده، رایش چی است؟ رایش اومده 1% به مالیات ارزش افزوده اضافه کرده. مالیات ارزش افزوده یعنی مالیاتی که روی کالاها و خدمات مصرفی مردم هستش، یعنی اون چیزی که مردم خرید میکنه. ما در یک شرایطی هستیم که با دوران 40 ساله به بخصوص در این دهه اخیر با یک رکود تورمی گسترده روبرو است. این رکود تورمی گسترده یعنی دولت به شکل سازمان یافته داره از پایین جامعه، از مردم پول میدزده میده به اون بخش های ثروتمند جامعه، بخش های بالایی جامعه، از طریق تورمی که داره توی اون جامعه سازمان میده. حالا درست این بخش هایی که فقیرترین بخش جامعه هستن، یعنی میاد از اینا در تصمیم گرفته که بودجه را بر اساس مالیات ببنده که ما قبلا با این صحبت کردیم. این مالیات مالیاتی است که چون سیستم مالیاتی ایران سیستم ورشکسته است، ما یک سیستم مالیاتی نداریم که بیاد از شرکت ها از واحد ها ببینه که چقدر درآمد دارن، چه جوری درآمد دارن و به شکل سازمان یافته پول دریافت کنن، در اونها دریافت نمیکنه. بگذاریم که بخش های عظیم هلدینگ های وابسته به سپاه، وابسته به بنیاد اجرایی فرمان امام، یا شرکت هایی که وابسته به آستان قدس هستند و شرکت هایی وابسته به بیت هستن، هیچ مالیات نمیدن. حتی قبلا صحبت کردیم که در مالیات در بودجه سال آینده 16% از اینا گفتن مالیات میگیرن. حتی شرکت های خصوصی غیر دولتی یا غیر حکومتی که هستن، اونا هم به سیستم مالیاتی ندارن. بنابراین اساس مالیاتی که داره حکومت میگیره از مزد و حقوق کارگران و زحمت کشان و از کارمندان داره میگیره و از مالیات بر ارزش افزوده، یعنی از مالیات اجناسی که مردم میخرن بهش مالیات. که این مالیات ها قبلا 9% بود، کردنش 10%، و حالا کردنش 11%، و 55% این بودجه هم از همین مالیات بر مثلا این مالیات ارزش افزوده میخوان بگیرن. یعنی به شکلی دولت داره از یک طرف جیب مردم از طریق تورم خالی میکنه و وضعیت مردم رو بدتر میکنه، از یک طرف میاد دوباره مالیات میبنده بر اون برای اینکه تامین کنه مثلا پولی که میده بازنشسته و از جیب عموم مردم برمیداره که بده به بازنشستگان. تو این رابطه وقتی که چنین کاری انجام میده، قدرت خرید مردم رو به شدت پایین میاره. وقتی قدرت خرید مردم رو پایین بیاره، اینها توان خرید ندارن. وقتی توان خرید ندارن، بسیاری از کالاها نمیشه تولید بشه، چون بایستی خرید بشه، تقاضای وجود داشته باشه که کالا تولید بشه. به وقتی حالا بگذاریم که اینا در به تولید کالا هم توجه نمی کنن و اساسا به خاطر یک سیستم دزدی هستش، سعی میکنن از طریق واردات بیان مسئله رو حل کنن. یعنی میان مثلا برنجزارها رو ایران رو نابود کردن، ولی برنج خارجی وارد کردن با قیمت های پایین تر. شکر افتپه رو نابود کردن با وارد کردن شکر. حالا حتی اون بخش هایی که در اینجا اقتصاد میتونه بچرخه، وقتی که قدرت مردم میاد پایین و این پایین اومدن قدرت مردم باعث میشه که تولید کاهش پیدا کنه، تولید کاهش پیدا کنه، بیکاری گسترش پیدا میکنه و هی چرخه داره به شکل وسیتری میچرخه. یعنی دولت به جای اینکه شعارش رو مطرح کرد مهار تورم، الان میبینید تورم گسترده‌تر شده و مالیات گیری قدرت خرید پایین‌تر میاره، به تورم گسترده‌تر میکنه و بیکاری رو وسیع‌تر میکنه. بنابراین ما با یک دولت روبرو هستیم که علی رغم ادعاهایی که میکنه که ما فروش نفتمون بالا رفته، درآمد نفتمون بالا رفته، کل بودجه را بر اساس، یعنی بیش از 60% بودجه را بر اساس مالیات بستن، بر اساس فروش نفت. بگذاریم که اونجایی هم که فروش نفت هست ناروشن است. در چند ماه پیش این دولت از مجلس خواسته که یک لایحه تصویب کنه به صورت قید دو فوریت که 15 میلیارد درآمد نفتی رو چجوری هزینه کنه، که در دعوای بین مجلس به دولت هنوز مشخص نشد که آیا 15 میلیارد واقعا دارن یا ندارن. رئیس دولت میگه دارن و رئیس سازمان وزیر برنامه بودجه میگن چنین پولی وجود نداره. یعنی حتی اون موقعی که صحبت از درآمدهای نفتی هم هست، اینها دارن به دروغ متوسل میشن و مشخص نیست که این پولا چگونه جابجا میشه. بنابراین این تاکیدشون روی مالیات به این دلیل هستش که در زمینه فروش نفت به شدت ناتوان هستن و نمیتونن. یعنی حتی اون دوره هم که چون این تیمی که الان سر کار است، تیمی که همون دولت احمدی‌نژاد بودن دیگه، اینان به قول معروف سگولی های رهبر بودن. همون موقعی که رهبر گفته بود که نظر احمدی‌نژاد به من نزدیکتره تا نظر هاشمی رفسنجانی، این همون دولت هست و همون تیم ها هستن، همون تیپ ها هستن که در این قدرت هستن. اون موقع هم درآمد نفتی که تو 8 سال حکومت احمدی‌نژاد چیزی در 700 تا 800 میلیارد دلار بود، مشخص نشد که چگونه هزینه کردن و چیکار کردن. در همون دولت هم شاهد بودیم در دولت احمدی‌نژاد اختلاسی که در اونجا صورت گرفت، رقمی در حدود 16 میلیارد دلار بود. بنابراین این تیم یا این شبکه‌ای که الان هستش که میشه گفت شبکه پایداری ها هستن، شبکه میسپایی ها هستن، شبکه سپاهی هست که دور این تیم هستن و قبضه کردن قدرت و خالص سازی کردن، اینها کسایی هستن که در تقسیم اموالمون بین خودشون به شدت چی هستش همسو هستن، همراه هستن. خب یک میلیاردری، سوپر میلیاردری مثل سالگرد محصولی هست در اونجا، در کنار اون الان 7 تا هلدینگ هست که این هلدینگ ها دست سران سپاه هستن یا هلدینگ هایی هستن که زیر نظر فرمان دهنماندهی امام هستن که فتا یکی از پایدارچی ها در رأس شلان قرار گرفته و دیپای دیگه ای که تو این رابطه به شکل دارن قدرت میگیرن، که خود همین مسئله قدرت که قدرت اقتصادی که جناح پایداری داره میگیره دعوا رو برده در درون خود این طیف اصولگرایان که قبلا ما صحبت کردیم روش، دعوایی که بین اصولگرایان و اصول نو اصولگرایان و پایدارچی ها هستش، دعوایی که داره در راستای مجلس آینده بحث این هستش که آیا قالیباف میتونه رئیس مجلس بمونه یا رئیس مجلس نمونه، و به نظر میرسه که درگیری در اینجا شکل حادی به خودش گرفته، به شکل گسترده دارن به خودش درگیر میشن تو این قضیه. این به نظرم اون نکته ای هستش که میشه بهش توجه کرد، یعنی این باندهای مافیایی قدرت ناتوان هستن از اداره کشور و تمام سیاستشون قارت هرچی وسیع‌تر هستش و واقعا یه دولت قارتگر هستن تو زمین‌های مختلف، ناتوانی هاشون رو دارن نشون میدن و در جنگ درونی خودشون این جنگ خیلی گسترده است. اون چیزی هم که این افشاگری ها رو گسترده میکنه به این دلیل هست که اپوزیسیون درونی حکومت، اون طیف اصلاح طلبان، طیف اعتدالیون، خاندان رفسنجانی یا اون مجموعه ای که اپوزیسیون درونی حکومت هستن از قدرت کنار گذاشته شدن و اینا با اطلاعات ریزی که دارن، با اطلاعاتی که دقیق دارن، سعی میکنن که این مسئله را افشا کنن، به همین دلیل که جنبه های مختلف این درگیری های باند های مختلف رو میکنن اینجا اونجا مطرح میکنن و این خب از یک طرف خوب باعث آگاهی مردم میشه و مردم بیشتر میتونن در بیارن که ساختار این قدرت یک ساختار مافیایی است، به چه شکلی عمل میکنه، چیکار میکنه، به این زمینه آگاهی های بیشتری میشه. خب در متن این وضعیت که ما میگیم که این حاکمیت از نظر اقتصادی فروپاشیده است و ناتوان از اداره کشور است و داره دست میبره تو جیب مردم از طریق بالا بردن مالیات ها در عمومی و مالیات بر ارزش افزوده در خصوصی، ما در زمینه های دیگه هم شاهد همین ناتوانی های حکومت هستیم. درست در متن این جنگی که وجود داره به این جنگ ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین داره و جنگ غزه است و اون پای دولت نتانیاهو خیلی تلاش میکنه که پای جمهوری اسلامی رو در اینجا مطرح کنه. خب واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی هم از حماس، یعنی گروه های هم فکر خودش دفاع میکنه، از حزب الله دفاع میکنه، از روسیه دفاع میکنه و خود این اسرائیل خیلی دوست داشت که این جنگ رو به شکلی به درون ایران بکشه. خب دولت ایران خیلی یا حکومت ایران خیلی زود متوجه شد که اینجا زمینی نیست که بشه تو این زمین بازی کرد و خود پای خودش رو کنار کشید. حتی سردار علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه در این متن صحبتی که هفته گذشته مطرح کرد، مطرح کرد که ما به هیچ وقت نباید با این قضیه نزدیک بشیم، به این جایی هستش که نباید وارد چین جنگی بشیم، خاص اونا اینه که این جنگ با ما تحمیل کنن. خب بسیار از کشورهای منطقه هم که با ایران دوست نیستن و ما دشمن جمهوری اسلامی هستن یا حتی بعدشون دشمن ایران هستن، بعدشون نمیاد جنگی بین آمریکا و ایران درگیر بشه و در اینجا شاهد نابودی چیز بشن، ایران بشن یا در هم شکسته شدنش بشن یا بمباران ایران بشن. حالا این وقتی که این چین جنگی وجود داره، اسرائیل چین تلاشی که داره میکنه شاهد این بودیم که یک اقداماتی رو داره سازمان میده اسرائیل که در ایران ما تو هفته گذشته شاهد هک شدن اون سیستم اینترنتی و سیستم دیجیتال جایگاه های بنزین بودیم. قبل از اون در هفته قبلش شاهد آتش سوزی های گسترده در 3 تا پالایشگاه ایران بودیم که نشون میده همه اینا خرابکاری هایی است که داره صورت میگیره از طریق گروه های هکری اسرائیلی یا از طریق نفوذی هایی که به اسرائیل وابسته هستند. این که جایگاه های بنزین ایران در نزدیک 15 ماه 2 بار مورد حمله قرار میگیرن، حمله یکسان قرار میگیرن به حاکمیت ایران، نمیتونه یا اون پدافند غیر عاملش که اینقدر روش بودجه گذاشتن و تبلیغات دارن میکنن نتونسته در مقابل این وایسته، نشون دهنده این هستش که تا چقدر این حاکمیت ناتوان هست حتی در حفظ اون مسائل امنیتی که برمیگرده به زندگی مردم، یعنی مسائل دیجیتال امنیتی. وقتی که مثلا پالایشگاه ها آتیش میگیره و نمیتونن توضیح بدن که چرا آتیش گرفته، این آتیش سوزی چجوری هست، وقتی که جایگاه بنزین از خارج میشن و دیگه نمیشه با کارت بنزین زد، به خود این میتونه بحران گسترده ایجاد کنه، نشون دهنده ناتوانی گسترده است از یک طرف. از یک طرف هم نشان دهنده اون سیستم نفوذی است که اسرائیل در ایران سازماندهی کرده و همسو با اون عمل میکنه. خود این که سیستم نفوذی در ایران به این شکل عمل میکنه نشون دهنده این هستش که فساد اونچنان تو بخش های قدرتمند رژیم یا تو بخش های مثل سپاه جا باز کرده که خریدنی آدم ها خریدنی شدن. این به نظرم نکته بسیار مهمی است. ما قبلا توی ترورهایی که در ایران در مورد دانشمندان هسته‌ای یا کارشناسان هسته‌ای یا مسئولان بخش های هسته‌ای جمهوری اسلامی که به قتل رسیدن دیدیم که این مسئله نفوذ تا چه حد است. اینجا هم ما همون شکل از این چیز رو داریم شاهد میشیم، یعنی شاهد این هستیم که این تا چه حد میتونه خطرناک باشه. بنابراین در اینجا ما شاهد ناتوانی رژیم هستیم که به شکلی خودش نشون میده، یعنی رژیمی که نمیتونه امنیت جایگاه های بنزین یا امنیت شبکه های سوخت رسانی یا امنیت پالایشگاهاش رو حفظ بکنه، در سرکوب مردم در زمینه امنیت از زمینه اینترنت به شدت فعال هست. یعنی تلاش میکنه که نمیدونم از فلان توییتی که یک نفر نوشته ازش بهانه بگیره، براش همین هفته که از خبرنگارا را محکوم کرد به دلیل اینکه یک توییتی به درباره آرمیتا گراون نوشته. یعنی تا این حد اینا روی سرکوب و کنترل مردم تاکید دارن، ولی وقتی به اونجا میبینی که امنیت شبکه های پالایشگاه های کشور هست، امنیت جایگاه های بنزینی که سراسر کشور هست که با زندگی روزمره مردم سر کار دارن، اونجا یک مرتبه ناتوان میشن و درگیر میشن و این خودش ناتوانی رو هرچی بیشتر نشون میده. خب این ما از یک طرف شاهد این حملات هکری بودیم، حملاتی که بین یک گروه هکری اسرائیلی به وجود گرفته بود. از طرف دیگه ما در هفته گذشته شاهد یک اقدامی بودیم که جیش العدل انجام داد، اقدام نظامی که یک حادثه تروریستی است. چرا که این جیش العدل درست تو شرایطی که جنبش مردم بلوچستان یک جنبش مدنی گسترده و تمام سال مقاومت کرده، این جنبش رو یک مرتبه تو شرایطی که از یک طرف مولوی عبدالحمید سعی میکنه که فتیله این جنبش پایین بکشه و به هر شکل، ولی تا حالا در کنار این جنبش وایساده و شعارهای این جنبش رو حفظ کرده و خیلی فشار روش میاد که به شکلی به سازش بکشونه این قضیه رو، ولی با این حال فشار جنبش مردم اینقدر بالاست که عبدالحمید نمیتونه بیش از حدی عقب نشینی که تو انداخته. درست تو چنین شرایطی که یک جنبش این چنین داره مقاومت میکنه، ما شاهد اقدام جیش العدل هستیم که به پاسگاه راست حمله کرد و محاصره کرد و اینا اطلاعات ریز و دقیقی داشتن که وقتی که از کجا ممکنه نیروی کمکی بیاد، در جلوی اون نیروهای کمکی کمین گذاشتن و 11 نفر از اون نیروها رو کشتن و 11 نفر را زخمی کردن. خود این حمله، یعنی این حادثه، از دو زاویه میشه بررسی کرد. یکی این هستش که این حمله حمله است که در جنبش بلوچستان که یک جنبش سیاسی مدنی مسالمت‌آمیز و بسیار گسترده به توده است، چنین اقدام نظامی حتی اگر معتقد به مبارزه مسلحانه توی شرایطی باشه، تو شرایطی فعلی به شدت ضربه زننده است. حرکتی است که جنبش را تضعیف میکنه. چرا؟ برای اینکه توجیه حکومت را برای سرکوب به شدت بالا میبره. میبینید که فضای بلوچستان به شدت امنیتی است، کشتار در بلوچستان بیداد میکنه، حاکمیت شکل جنایتکارانه سیاست امنیتی در بلوچستان داره پیش میبره، ولی با این حال این سرکوب رژیم نشون دهنده اینه که یک جنبش قدرتمند توده ای در اونجا وجود داره که این سرکوب وجود داره. اونجا ما با خفقان روبرو نیستیم، بلکه با یک سرکوب سازمان یافته رو براستیم، چون برای اینکه یک ملت در مقابل حاکمیت وایساده، به این به نظرم دستاورد بزرگی است. درست تو شرایطی که چنین ملتی وایساده، وقتی که این اقدامات تروریستی یا اقدامات نظامی این شکلی یا اقدامات مسلحانه صورت میگیره، راه را باز میکنه برای سرکوب گسترده‌تر، برای تمرکز امنیتی بیشتر، به کاری است که ضربه زننده است، به شدت به جنبش مردم بلوچستان ضربه میزنه. حالا از این طرف وقتی خود این جنبش نگاه میکنیم، این جنبش جندالله که یا جیش العدل دنباله جنبش جندالله است، دنباله اون سیستمی که عبدالملک ریگی به وجود آورد هستش. این جنبش است که یک جنبش سلفی به شدت واپسگراست و مولوی نقشبندی که امام جمعه راست بود که بعدا صحبت از این بود که دستگیر شده این بنابرای، ولی مشخص شد فرار پدر رفته پاکستان و از اونجا هدایت این گروه رو در پیش گرفته. تفکراتی که اینا دارن تفکراتی طالبانی، حالا اینکه تا چقدر با طالبان پاکستان یا طالبان افغانستان همراهی دارن نزدیکی دارن خب مسئله است که بایستی مطرح کرد. خود این عملیات نوع سازماندهیش و نوع اقدامی که اونجا صورت گرفته، تجهیزاتی که داشتن، نحوه ورودشون، نحوه خروجشون، نشون میده که اینا نمیتونن بدون یک پشتیبانی وسیع این کار انجام بدن. اینکه آیا پشتیبان اینا نیروهایی بوده که مثلا با طالبان پاکستان همراهی داشتن یا با طالبان افغانستان، محل سوال هست، یا اینکه ارتش پاکستان یعنی بخش امنیتی ارتش پاکستان در این زمینه نقش داشته و از این طریق داره فشار میاره روی جمهوری اسلامی، این هم نکته است که باید توجه کرد. توجه باید بکنیم که اون مانور مشترکی که بین ارتش پاکستان، ارتش آذربایجان و ارتش ترکیه انجام گرفت نشون دهنده اون سیاست راهبردی است که پاکستان در قبال ایران داره و خود این ناهم کردن مزرعه یا تأثیری که میتونه داشته باشه در اونجا به نظرم میتونه هدفهای پشتی باشه. این که آیا پاکستان از این طریق میخواد یک باشگیری سیاسی رو انجام بده یا نه، اینا نکاتی است که خب در تبادلات بین دو تا حکومت ممکنه مطرح شه، ولی در هر صورت این جنبش که در انجام میشه جنبش ملی مردم بلوچ نیست، یعنی جیش العدل نماینده گرایش مترقی ملی مردم بلوچستان نیست، خواستهای مردم بلوچستان نمایندگی نمیکنه، بلکه گروه وابسته به جریانات خارج از ایران و در اون راستا هستش و این اقدامات میگم حتی اگر گروه مترقی هم بود این اقدام نظامی یا عملیات نظامی به شدت ضربه زننده است. اینجا به این نکته است که ما بس توجه کنیم. این به نظرم نکته است که در مورد این هفته در مورد بلوچستان بود. نکته آخری که باز مطرح کنیم این هستش که ما تو هفته گذشته دو تا حادثه را پشت سر هم داشتیم. یکی اون دادگاه صلح نوبل بود که دادگاه مراسم اهدای صلح نوبل به نرگس محمدی بود، برگزاری دادگاه تجدید نظر حمید نوری. دو تا حادثه ای بود که خب رژیم را به شدت بلازه در افکار عمومی جهان رسوا میکنه، فشار میاره. ما شاهد بودیم که هم دادن جایزه نوبل نرگس محمدی، هم جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و طرح اون تو رسانه های جهانی خود تاثیر به فشار خیلی سنگینی آورده روی جمهوری اسلامی. دادگاه حمید نوری هم که یکی از کسایی بود در قتل عام زندانیان سیاسی در 67 در کنار ابراهیم رئیسی قرار داشته، به لحاظ تبلیغاتی تونست مسئله اون قتل عام را در سطح جهانی و در سطح ایران، مردم ایران به شکل گسترده مطرح کنه و این فشار سنگین را رو جمهوری اسلامی آورده. این حادثه باعث شده که جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه به شدت حساس بشه. ما توی هفته گذشته، یعنی هفته قبل از اون که مسئله اهدای جواز نوبل مطرح بود، شاهد حملات سازمان یافته سلطنت طلبان بودیم، هم به نرگس محمدی هم به طیف نیروهای مترقی، نیروهای چپ، نیروهایی که ملی هستن و خود این قضیه را در توطئه میدونستن، به شکلهای مختلفی سعی کردن این قضیه را برجسته کنن. این هفته شاهد هستیم که رسانه های حکومتی در ایران به شکل گسترده حملات خودشون را به بهانه دادگاه تجدید نظر حمید نوری علیه نرگس محمدی و علیه اپوزیسیون ایران مطرح کردن. خیلی تلاش دارن میکنن که نرگس محمدی را به این جریان یا اون جریان وابسته نشون بدن، در حالی که این آدمی است که خود بارها مطرح کرده که من تیپ مستقل هستم، حتی خب اصلاح طلب هم نیستم، با اصلاح طلبی هم مزبندی کرده، ولی خود این نشون میده که تا چه حد رژیم روی مسئله حساس هست و سعی میکنه که این با تبلیغات خودش فضای ایجاد کنه که بتونه سرکوب در زندان ها را گسترش بده. و حتی در مقایسه که یک از روزنامه‌ها کرده بود، مقایسه کرده بود کسایی که الان توی زندان هستن همون نقشی رو دارن که اون نیروهای زندانی که قبلا داشتن در مورد جنگ، موقع جنگ ایران عراق و زمینه اون بحث ها بود که اون قتل عام زندانیان سیاسی را خمینی فتواش داد، یعنی حالا همون فضا رو دارن ترسیم میکنن و بر اون فضا میخوان شرایط سرکوب در زندان ها را به شکل گسترده پیش برن. این حادثه ای است که به نظرم خیلی باعث روش با هوشیاری دنبال کرد و تاکید کرد که این نوع تبلیغات همسو به خصوص تبلیغاتی که سلطنت طلبان و حکومتی ها دارن میکنن تو این رابطه نشون دهنده وحشتی هستش که اینها از پیشروی مردم دارن، از طرح مسائل جنبش زن زندگی در سطح جهانی مطرح است و این جنبش زن زندگی زندگی آزادی اون جنبشی هست که وحشت را هم در سلطنت طلبا و هم در نیروهایی که بیشتر به قدرت های خارجی متکی هستن و هم در درون حاکمیت به شکل گسترده مطرح کرده و این جنبشی است که ما روز به روز شاهدین هستیم که در داخل هرچه گسترده تر داره خودش را مطرح میکنه و الان در پیوندی که بین این جنبش و جنبش مطالباتی بازنشستگان، کارگران، پرستاران و بخش‌های مختلف هستش، زمینه‌های پیشروی خودش داره و این باعث وحشت در درون حاکمیت شده و ما باعث بیشتر تاکید خود نبذاریم که ضرورت سازماندهی هرچه وسیع‌تر میتونه این جنبش را قدرتمندتر بکنه و بتونه راه پیشرفیش را هموارتر بکنه. به امید روزهای بهتر. پیروز باشید.